حالا جو اسوان 17 10 90
بسم الله الرحمن الرحیم
چای بیاریم برای
جان نه دلالت رو اگر دلالت تابع اراده بله کدوم دلالت جدی خود نمیتونه تابع اراده استعمالی باشه اراده دلالت استعمالی تابع اراده استعمالی خراب نمیکنه کار رو یعنی غیر عقلایی میشه که خود بیاد بگه دلالت اراده دلالت جدیه اراده تابع
حالا ما جل تعبیر نمی کنیم چون بادی جل جل مشترک لفظیه تو کلمات آقایی یه جل امام میگه یه جل آخون میگه الان از کلمات مشترک استفاده نمی کنم که ادبیاتش به هم نخوره فرما شما ممکنه درست باشه ولی با یه اصطلاح دیگه درسته بسم الله الرحمن الرحیم
آقای موسویان آقا نامه به ما دادی از آقا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
بحث ما در ارتباط با مسئله موضوع فلسفه و تقسیمات فلسفه به اینجا رسید که عرض شد باید ما جوانب مختلف مسئله را با دیدگاه ها جدا کنیم از هم یعنی یک مطلب درست را با بعضی از مبانی نمیشه گفت و با بعضی دیگر از مبانی میشه اون مطلب درست را بیان فرمود مثلا عرض کردیم اگر کسی با دلیل حس وارد کار شد و تقسیمات ششگانه حکمت را مطرح کرد دستش از مطلق واقعیت کوتاه میشه اما اگر کسی با بیان دیگری وارد بحث شد دستش به مطلق واقعیت ممکنه برسه ما اصل مطلبی که الان میخوایم عرض کنیم همینه که فضای تقسیمات ششگانه حکمت و استفاده از دلیل حس را از فضای مطلق واقعیت باید جدا کرد با توضیحاتی که در عبارت شفا الهیات شفا از بو علی داده شد معلوم شد که بو علی این کارو کرده یعنی بو علی یک بار در مقام تبیین دلیل حصر برآمد یه نتیجه گرفت یک بار در مقام تحقیق موضوع حکمت برآمد و با بیان موارد نقضی و حلی خودش رو به مطلق واقعیت رسوند ما عرضمون اینه اینا دو تا فضا اگر کسی این دو تا فضا رو رعایت نکنه مداری وضعیت بحث به هم می‌ریزه
جمعش هم نمیشه
یه جا گفت مثلا در عبارات استاد بزرگوارمون در رحیق ما یه عبارت بسیار خوبی داریم حالا من این عبارت رو میخونم شما این عبارت چقدر قشنگ میرسونه ما رو به همین حرف بو علی که ایشان این عبارات رو در اشارات اون مدخل و مقدمه بحث دارن تعبیرشون اینه در صفحه 93 ببین تعبیر چقدر قشنگه ولی این با اون عباراتی که قبلا خوندیم فرق داره 13 هم چون اسفار اربعه عقلی از عرفان به فلسفه راه یافت و عنوان سیر و سلوک را همراه داشت و از سلوک عقلی به سیر عقلی منتقل شد، توضیح کوتاهی پیرامون حکمت نظری و حکمت عملی و همچنین عرفان نظری و عرفان عملی لازم است که حالا ما بخش اولش مورد نظری. حکمت نظری، دقت کنید الان، پیرامون موجود مطلق، خب عنایت کنید، حکمت نظری پیرامون موجود مطلق در عبارات آقایون بین مطلق موجود و موجود مطلق فرق هست. مطلق موجود را مقسم اون حکمت به اقسام ششگانه قرار میدن، مطلق موجود را، موجود مطلق را موضوع فلسفه اولا، قبلا اشارهشو خوندیم، حالا دوباره هم میخونم. اما الان استاد با دقت اومدن موجود مطلق رو بردن مقسم حکمت نظری قرار دادن. اگر موجود مطلق مقسم حکمت نظری باشه و بعد هم تصریح میکنن که اخلاق هم زیر مجموعه همین قرار میگیره، این میشه همون اصل واقعیت. میتعبیر شاید قشنگه، به شرط عدم تخصص به ریاضی طبیعی منطقی و اخلاقی بحث می نماید حکمت نظری، و فلسفه کلی و علم اعلا و دیگر القاب کریمه بیانگر وسعت قلمرو آن است، با علوم استدلالی مزبور یعنی ریاضی طبیعی منطقی اخلاقی بله زیر آن علم کلی مندرجن. این خیلی خوبه که در واقع موجود مطلق میشه در جایگاه مقسم قرار میگیره، همه میشن توضیح هم میدن چه و موضوع و برخی از بله حالا خلاف استدلالش فعلا استدلال بذارید، من مطلبو فعلا کار دارم، من مطلبو دارم نظر میدم الان. ببین موضوع و برخی از مبادی خود را از آن میگیرند، بعد میگن دو حکمت عملی، علم استدلالی جزئی است که چونان علوم برهانی جزئی دیگر فرع بر حکمت نظری است. نه دیگه قسم، زیرا اصل وجود نفس، تجرد آن و شؤون نظری و عملی آن در فلسفه کلی ثابت میشود. ببین الان این فضا موجود مطلق رو باش چطوری داره معامله میکنه؟ این فضا میاد شما را به اصل واقعیتی میرسونه که همه علوم استدلالی جزئی زیر مجموعشن، اثبات موضوعشون، اثبات مبادی تصدیقیشون و مبادی تصوریشون، البته بعضی از مبادی بدیهی ها اثبات نمیخواد، اوناش که نظریه، به عهده یه چنین علمی. این میگیم این فضا غیر از فضایی است که ما مثلا الان عبارت دیگری ایشون دارن، الان عبارت بعد رو بخوام ببینیم در صفحه 144 ببین حالا اینو با این فضا مقایسه کنیم. پس دو اطلاق برای فلسفه و فیلسوف یا حکمت و حکیم وجود دارد، یکی همان اصطلاح عام آن است که شامل تمام علوم برهانی می شود و در واقع مرادف با معنای علم یقینی و به معنای شناخت جهان خارج اهم از خطوط کلی و جزئی آن است، و دیگری به معنای بخشی از علوم یقینی است که به بحث از احکام هستی مطلق میپردازد. ببین شما اینجا چی میخواد بگید؟ اگر میخواد مباحث اونها را از فلسفه خارج کنه که خارجه، اما اگر میخواد اونها را از زیر مجموعه بودن فلسفه بیرون ببرید، نمیشه بیرون ببرید. این فضا یه فضای دیگه است. بعد میگن فلسفه در اطلاق اخیر خود همان فلسفه اولاست، این گرفتاری داره. یا مثلا عبارتی دارن در برای تبیین اشکالی که در فلسفه غرب است، فلسفه غرب فیلسوفان غربی چون بلد نیستن این اصطلاحاتو، تحت بحثی دارن تحت عنوان جدا شدن علوم از فلسفه، که میخوان بگن مثلا علوم طبیعی و علوم ریاضی خودشون از زیر یوق فلسفه آزاد کردن و نجات دادن. ایشان یه توضیحات خیلی خوبی میدن که اون توضیحات همش درست، ما بعداً باشون کار میکنیم، میرسن به اینجا. بطلان این نظر با توجه به آنچه درباره معنای فلسفه و اطلاقات دوگانه و بخش‌های متنوع آن گفته شد آشکار است. زیرا منظور از فلسفه در این گفتار یا معنای اعم و یا معنای اخص آن می باشد. اگر مراد معنای اعم فلسفه باشد، در این صورت فلسفه که همان طریق شناخت واقعیات است هرگز تجزیه نشده و هیچگاه تفکیک نمی گرده، بلکه همواره جامع همه آنهاست. فلسفه در این معنا هرگز علم واحدی در مقابل سایر علوم نیست. تا ادعا شود که به مرور از محدوده مسائل آن کاسته می شود. اگر ببینید ما اشکال کار اون موقع شما اگر در واقع موضوعات همه علوم را که علوم برهانی تلقی فرمودید، مثل طبیعی و ریاضی و منطق و بفرمایید اخلاق را بردید متفرع بر فلسفه و زیر مجموعه فلسفه، باید درست اینو تبیین بفرمایید. یا مثلا در جای دیگری که عبارتی دارن، یه عبارتی دارن اجازه بدید. بله حالا این عبارت هم عنایت کنید، در اشارات فصل بعدی که انشاءالله میاد، بخش بعدی در صفحه 227 بازی تعدیلی دارن. موجود مطلقی که از آن با عنوان موضوع فلسفه یاد میشود غیر از مطلق وجود است، زیرا مطلق وجود حکم خاصی نداشته. مطلق موجود یا مطلق وجود در واقع از نظر آقایان موضوع اون حکمت به معنای اعم که علم واحدی نیست. ببین یه بار من اصطلاحات رو تو فضای اون تقسیمات به کار میبرم، میگم 6 تا حکمت دارم، 3 تاش نظریه، 3 تاش عملیه. موضوع حکمت هم مطلق موجوده که این مطلق موجود واقعیت خاصی نیست، علم واحدی هم ندارم. بعد یه موجود مطلق دارم که این موجود مطلق موضوع فلسفه اولاست که بخشی از این علومه و فلسفه به معنای خاصه که هیچگاه با بقیه علوم قاطی نشده. این اصطلاحات تو جای خودش درسته، کاملا هم درسته، یعنی جنس مباحث علم طبیعی و علم ریاضی و علم منطقی از جنس فلسفه نیست. اما همینجا باید توضیح بدم که من اگر رفتم سراغ اصل واقعیت و با موجود مطلق خواستم کار کنم، همون موجود طبیعی را و همان موجود ریاضی را و همان موجود اخلاقی را و همان موجود منطقی را، اینطوری همونا رو باید بیارم. بعد وقتی میگم فلسفه یه دفعه مجبور میشم بگم حکمت نظری. اینا خراب میکنه کار، ذهن خراب میشه. ما راحت تر اینه که به جای این نوع اصطلاحات مختلف مثل خدای طباطبایی حرکت کنیم، کارو میگیم، یا مثل بوعلی حرکت کنیم. ما اگر بخواهیم مثل خود بوعلی حرکت کنیم، مثل مرحوم های طباطبایی حرکت کنیم، یا مثل عبارات ملا صدرا که حالا میخواییم بخونیم، یعنی ما همه آماده شدیم برای خوندن بعضی از این عبارات و دقت در بعضی از اینا، اگر مثل خود اینا حرکت کنیم، بگیم ما یه موجود مطلق داریم که این موجود مطلق یعنی اصل واقعیه. اگر این موجود مطلق یعنی اصل واقعیت، هم چیزی که تو الهی شفا خوندی، این اصل واقعیت بدیهیست از اثبات، بدیهیست از تعریف که حالا بعدا در این رابطه بحث میکنیم، و این اصل واقعیت در واقع علمیست که مبادی همه علوم جزئی دیگه را تعمیل میکنه، و به این معنا اونا قسیمش نیستن،
علوم نیستن، علم
دیگه. اون موقع به این معنا اونا زیر مجموعه او هستن از جهت اثبات مبادی اونها، از او جدا میشن. حالا این شاءالله میگیم وقتی مسئله عرض ذاتی مطرح میشه، اینو کار میکنیم با هم، نه طولی. یعنی جدا میشن به جهت این که سنخی عرض ذاتی رو انشاءالله بحث میکنه. او تعبیر بسیار خوبی که ایشون تو مسئله حکمت نظری به کار برد، که من وقتی میگم در واقع فلسفه میگم اینطوری بشه، فلسفه یعنی علمی که از اصل واقعیت دیگه تو اینجا کاری به دلیل حصرم نداره، چون دلیل هست همه واقعیت نبود. دلیل هست حصر حکمت نظری بود، حکمت عملی مون بیرون. دلیل هست منطق مون بیرون، اخلاق و منطق رو بیرون گذاشت. لذا من اگر خواستم مسئله بفرمایید موضوع فلسفه را بگم، دیگه تو این فضا نه متعرض دلیل حسرم، یک، نه متعرض بفرمایید تقسیم حکمتم، دو، من اگه بخوام تو این فضا حرف بزنم همه فرمایش بسیار خوب ایشون رو در بحث حکمت نظری میزنم، حالا با رعایت اصطلاح، که من چی دارم اینجا؟ من یه موجود مطلق دارم که این موجود مطلق میخواد بفرمایید همه حکمت نظری، حالا کلمه حکمت نظری رو برمیدارم اینجا، پیرامون موجود مطلق به شرط عدم تخصص به ریاضی، طبیعی، منطقی و اخلاقی بحث میکنم و فلسفه کلی و علم اعلا و دیگر القاب کریمه بیانگر وسعت قلمرو آن و علوم استدلالی مزبور زیر آن علم کلی مندرجه. این حرف خیلی خوبی، صفحه 93، زیرا علوم یاد شده موضوع و برخی از مبادی خود را از آن علم میگیرن. خیلی حرف حساب. اگر من با این سازمان وارد مطلب شدم، دیگه نه گرفتار دلیل حسرم، نه گرفتار اقسام ششگانه بفرمایید حکمتم. حالا حکمت 10 قسمه یا 50 قسمه، به هر شکل باشه، چون همه اینها میخوان برگردن به اصل بفرمایید واقعیت. اصل واقعیت در واقع مبدع تصدیقی همه علوم دیگه است، که حالا انشاءالله اینه تو مبادی بحث میکنه. بنابراین عنایت کنید، بنابراین مطلب من درست در میاد که روان میشه یک بار با اصطلاح ششگانه حکمت، یک بار با بفرمایید یک بار موجود مطلق را بذارم یکی که 5 قسمت دیگه مثل طبیعی و ریاضی و بعد اخلاق و خانواده و جامعه را بذارم کنارش، بعد مقسمی درست کنم به نام مطلقه بفرمایید موجود، اینطوری کار کنم. یه بار بگم نه، اینا همه به یک معنا زیر مجموعه بفرمایید موجوده مطلقن، کاری هم دیگه به مطلقه موجود ندارم، موجود مطلق را اصل بفرمایید واقعیت بگیرم، اون همش سر جاش حاجی، هر چی میخواد لازم داشته باشه بشه. این بحث الان نیست، وقتی رسیدیم بذار تا برسیم ان شاءالله، وقتی رسیدیم حاجی هر کدوم سر جاش ان شاءالله به اورکی رسیدیم بحثش میکنیم، ببینیم یه علم میشه، دو علم میشه، 10 علم میشه، هر چی شد. خیلی خوب بذار ببینیم آخر به کجا میره. اگر من الان به اصل واقعیت رسیدم و اصل واقعیت رو مطرح کردم، این موقع مبنام این میشه علوم استدلالی مزبور زیر آن علم کلی مندرجه، زیرا علوم یاد شده موضوع و برخی از مبادی خود را از آن میگیرند. حکمت عملی هم همینطوره، حکمت عملی هم علم استدلالی جزئی است که چونان علوم برهانی جزئی دیگر فرع بر حکمت نظری است که عرض کردیم. این حرف حتی اگر کسی حکمت عملی رو تفکیک موضوعی کنه قایتی نباشه، بازم عیب نداره، بازم یک علم جزئی است که زیر مجموعه بفرمایید اصل اون موقع اصل واقعیت از او گوشه تقسیم ششگانه میاد بیرون، میره در یه جایی قرار میگیره که در واقع بر همه علوم ششگانه، نه منطق یا هر علم دیگری اشراف داره، سایه‌شو میندازه. بنابراین این سیستم تقسیم رو ما حرفمون این بود، این تا اینجا تمام عبارات والی. ببین ملا صدرا چی گفته، ملا صدرا که ما داشتیم عبارتش رو میخوندیم به همه اونا میرسه، سرش یکی 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 انشاءالله به موقع به موقع سر
جای ما زمانی نمیشه. زیراش صریح در خلاف شماست، میگه از اون جهت عمل میگه تامین مبادی میکنه.
حالا ان شاء الله میرسیم، ان شاء الله چش ببینیم نقش تأمین مبادی چیه و چه کار میکنه، به همش میرسیم ان شاء الله. ما فعلا با اصل مطلب کار میکنیم، بعدا هم ان شاء الله خواهید دید خود استدلال هم درسته، ان شاء الله اینم بیان خواهیم کرد سر جای خودش. فعلا شما، من نمیخوام ذهنتون سر اصل یعنی وجه استدلال گیر کنه، فعلا مطلب اینه که من موجود مطلقم را از جایگاه بفرمایید قسمی به جایگاه مقسمی برای علوم شش یا هفت گانه جایگاه بدم. تا حالا عرفان تو ببینیم انشاءالله، اول خود فلسفه درست بشه تا عرفان انشاءالله. چشم. خب عبارت ملا صدرا رو بخونیم آجا. عبارت ملا صدرا به نظر میرسه صدرا در این مقدمه‌ای که فی تعریف الفلسفه و تقسیمها الاولی و غایتها و شرفها آورده همین مسیر رو طی کرده. چرا؟ اجازه بدید. چرا ما ادعا داریم صدرا مسیرش همین مسیره؟ به جهت اینکه اولا تو عبارت صدرا ما مسئله تقسیم و دلیل حصر رو نداریم. نداریم. دو، حکمت نظری در عبارت صدرا همین بیانی درش مشاهده میشه که استاد تو اون اشاره آوردن تو مقدمه. ببین این تعبیری که استاد درباره حکمت نظری آوردن که حکمت نظری در واقع علم به موضوعات همه علوم جزئیه و برهانیه است و تأمین کننده مبدأ همه علوم حکمت نظری، این مستفاد از عبارت، این عبارت صدر است که ما قبلا باش کار کردیم. ولذا فرمودن اما نظریه فقایتها انتقاش النفس به صورت الوجود علا نظامهی به کاملهی و تمامه. این مطلب میشه همون چیزی که وجود به تمام نظامش، واقعیت به تمام نظامش، منطق رو میگیره، اخلاق برهانی رو میگیره، طبیعی رو میگیره، ریاضی رو میگیره. این عبارتی که صدر آوردن و سیرورت خلاصه نفس عالما عقلیا مشابها للعالم العینی که ما ازش استفاده می‌کنیم، صدر تو این تعبیر نه متعرض تقسیمه، نه متعرض اینه که شما رو با شش علم برهانی آشنا کنه بعد گرفتارتون بکنه در جایگاه علم بفرمایید منطق، بلکه ما توضیح دادیم که صدرا وقتی میخواد نظام موجود و واقعیت را به کمالهی و تمامه، به کاملهی و تمامه مطرح بکنه همه علوم برهانی و به تعبیری که استاد در عبارات قشنگشون داشتن و ما قبلا خوندیم خطوط کلی و جزئی هستی و واقعیت. اگر همه خطوط کلی و جزئی واقعیت مورد نظر صدرا است مطلب تمام میشه. شواهدی رو که صدرا در ارتباط با حکمت نظری آورده باز همین رو تایید میکنه. حالا ولو حضرت استاد به درستی البته بعضی از این روایات را حمله بر عرفان عملی کردن و رؤیت را به معنای حقیقی بیان فرمودن، نه مسئله بفرمایید نظر، نه مسئله بفرمایید نظر. من تا حالا با مبنای ملا صدرا که صدرا فلسفه را رؤیت از بعید میدانه در مقابل عرفان که رؤیت از قریبه، کاش که در توضیح می‌فرمودن که این تعبیر بسیار زیبای رب ارن الاشیا کماهی که از نبی مکرم اسلام آمده در نظر صدرا رؤیت اعمه از رؤیت بفرمایید قریب که کار عرفانه، یا رؤیت از که تو سیستم صدرا درسته. البته ما سر درس یه جایی اختلافی است بین استاد و استادشون علامه طباطبایی در بحث علم حصولی اصرار هم داشتیم که فرمایش صدرام همینه، همین فرمایش علامه طباطبایی اختلافیه.
نه
مطلب. شاید به این دلیل استاد در توضیح نیاوردن، چون در توضیح وقتی که رب ارن الاشیا کماهی رو توضیح میدن فرمودن این ناظر به عرفانه، در فلسفه اگر به کار میره این در واقع بحث عقلیه، این بحث عقلی با سیستم صدرا نیست، با سیستم صدرا رؤیته، چون حقیقت علم حصولی جز رؤیت امکان پذیر نیست تو سیستم صدرا، منتها رؤیت از بعید لذا رؤیت واقعا ها یعنی لذا صدرا اینجا مسامحه نکرده با سیستم خودش. حالا اگه کسی مبنای ملا صدرا رو قبول نداره خب دیگه بحث دیگه است، ولی حالا من شاهدم توضیح روایت نیست، که شاهد عرض من اشیائه، همه چیزو داره میگه، یعنی حکمت نظری را علم به حقایق نظام در واقع واقعی به شکل اکمل و اتم و تمام و کمال صدر را تبیین میکنه، و لذا این مطلب خلاصه رب این عبارتی هم که در ارتباط با حضرت ابراهیم خلیل آمده رب به حبلی حکمن، که باز استاد خیلی زیبا توضیح دادن که حکم اگر حکومته که بحث دیگری است، اگر حکم به معنای حکمته باز ابراهیم دنبال رؤیته نه دنبال دانستن، باز با همون مطلب حله، یعنی اگر حکمت هم باشه رؤیته، ولی با مبنای صدرا و علام، چون تو حقیقت علم و اصولی اینا مبناشون مبنای رؤیته و بدون رؤیت حقیقت علم براشون تحقق پذیر نیست، منتها تا بحث شناخت دیگه آدم تا بحث ایشالله شناخت دیگه چیکارش کنیم دیگه، اگر بخوایم حالا وارد بحث دیگه خب خیلی فاصله پیدا میکنه. بله، لذا فرمایش ملا صدرا با مبانی خودش مسامحه نداره انصافا، یعنی یه رؤیتی تحقق پیدا کرده نسبت به بفرمایید همه چیز و به این شکله. حالا البته در ارتباط با عنایت کنید، در ارتباط با این قضیه که رؤیت برای حقیقت علم رؤیته، اما آیا رؤیت همه چیز برای همه یا رؤیت همه چیز برای نبی اکرم تحقق پیدا میکنه، یا مثلا برای حضرت ابراهیم که حبلی حکمن، اگر حکمت حکمن یعنی حکمت باشه این رؤیت باز برای حضرت ابراهیم مثل پیامبر اکرم محقق میشه یا نه، باید یه بحثی کرد که حقیقت این رؤیت چطوری تحقق پیدا میکنه. شاید تو این نظام انسان شناسی که بزرگانی مثل علامه طباطبایی از آیات قرآن کریم استفاده میکنن رؤیت از بعید برای همه محقق باشه، خود استاد هم به این ملتزم بشه، بعیدش ها قریبش تشکیکی و اشتدادیه، چون اونا انشاءالله تو مسئله فطرت باید بررسی بشه، چون تو حقیقت مسئله فطرت اگر با این آیه درست بشه بله اشهدهم على انفسهم بعد الست بربكم این سوال و جواب مال همه باشه، قالوا بلا و بعد مسئله خلاصه عذاب الهی و نمیدونم خلاصه مسخ حقیقت انسان که در ارتباط با توحید محقق بشه این رؤیت بعیده درست میشه. این فرمایش صدرا شاید از این جهت هم مشکل نداشته باشه، ولی با احتساب رؤیت بعید، بعد رؤیت قریبش که مال نبی اکرمه و به تبع ایشون برای ما بقی دیگه، حالا تو سیستم و روال خودشه، یه خدا بیامرز مرحوم آقای طباطبایی و خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اینا فرق بین در واقع انوار اولیاء الهی را تو همین مطلب تبیین میکنن، بعد این مطلب خلاصه درست در میاد، یعنی قریبش نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بر اساس حالا هم روایات ما و هم ادله ما که اول و اوسط و آخر ما یک نفره، اون درست در میاد قریبش، برای ما بقی به تبع ایشون به تبع این حضرات درست در میاد، برای ما بقی اگر بشه به تبع اینا درست در میاد. حالا بالاخره ببینید، بالاخره اما شاهد بحث ما الان تو بحث حکمت نظری در عبارت با عبارت ملا صدرا اینه که صدرا هیچ تغییری تو این قضیه به وجود نیاد. یعنی حکمت نظری در عبارت صدرا همونی است که گفته شد. اینطوری میشه حکمت نظری همینی است که گفته شد. حتی با این توضیحی که بنده دادم بعداً انشاءالله درباره عرفان نظری هم ممکنه شما با این دقتی که عرض کردم نتایج خوبی میتونید بگیرید. عرفان نظری که از جنس دانشا که باز از جنس رؤیته، ولی رؤیت نظریه. یعنی شما اگر مسئله نظر رو از مسئله بصر به اصطلاح جدا کردید و خلاصه رؤیت تو نظر هم مسئله رؤیت رو وارد کردید، ممکنه نتیجه های قشنگتری بگید با سیستم صدر و خود علام. تا ببینیم اوضاع چی میشه، حالا جلو بریم ببینیم. و اما عملیه، پس به نظر ما عبارات ملا صدرا از نظر سازمانی این عباراتی است که بفرمایید در ارتباط با اصل حکمت نظری و مسئله در واقع اصل واقعیت. منتها عنایت کنید، حالا بقیهش هم عبارات مربوط به حکمت عملی است و شواهد روایی که ایشون آورده، منتها میخوام به ادامه بده پیدا کنم. بس منتها فرقی که بین بو علی و ملا صدرا وجود داره که بخوام بحثمون ادامه بدیم سر این جمله است که بو علی در ارتباط با فلسفه همطور که تو الهیات شفا خوندیم از واقعیت و موجود شروع کرد، صدرا از محمولات شروع کرد. حالا اینو آماده بکنیم خودمونو برای فصل اصلی بحثمون، این یه مقداری متفاوت میکنه سیستم را. بو علی خوندیم دیگه، عباراتاشو خوندیم دیگه، انشالله مراجعه فرمودید، یعنی خونده شد دیگه عبارات ها متنش. صدرا عباراتشون اینطوریه که انشالله از جلسه بعد میخوایم بخونیم. صدرا ورود کرده به محمولات و حالان که حق این بود اگر صدرا با همین به همین شکلی که عرض کردم حکمت نظری رو ورود فرموده و تفکیک رو به در واقع غایت قائل شده، در حکمت نظری هم همه واقعیات رو زیر مجموعه این علم برهانی دیده با همین شکلی که عرض کردم، اگر این روال ادامه پیدا بخواد بکنه حق همین بود که مثل بو علی ما دیدیم بو علی در الهیات شفا اول به واقعیت پرداخت، بعد رفت سراغ محمولات. یعنی تحلیل محمولات از اثبات این که فلسفه که موضوعش اصل واقعیت متکفل اثبات موضوع و مبادی سایر علومه جدا شد تو عبارات بو علی، دوتا شد دلیل اصل واقعیت، با واقعیت کار کرد، بعد وارد محمولات شد. ولی عبارت صدرا متاسفانه این نیست. صدرا اگر از مدخل بگذرید وقتی میخواد موضوع رو تبیین بکنه برعکس کار، چون بحث اینه ها، وقتی وارد میشه المرحله الاولى فی الوجود و اقسامه الاولیه و فیها مناهج المنهج الاول فی احوال نفس الوجود و فیه فصول، که دیگه ما میخوایم امشب وارد بحث بشید. صدرا که شروع میکنه فی موضوع فصل اول فی موضوعیته للعلم الالهی و اولیت ارتسامه فی النفس، که وجود موضوع علم الهیه و به شکل اولی در نفس مرتسم میشه و بدیهیه. که الان میخوام بیم بحث کنم، اعلم ان الانسان قد ینعت و انه واحد او کثیر، شروع میکنه محمولات رو کار کردن. یعنی از محمولات وارد بحث شده صدرا. حال این بود که حق این بود از کجا وارد شه؟ اصل واقعیه. حالا ما این نکته رو تو ذکرمون داشته باشیم، عبارات صدرا رو فردا میخونیم، کار میکنیم با این عبارات، بعد بر میگردیم طبعاً خود علامه طباطبایی در نهایه و در مقاله هفتم اصول فلسفه مسیر بو علی رو میریم، اما با تکلیفی که آقای طباطبایی کردن. یعنی ما الان تکلیفمون رو با تقسیم و اقسام حکمت و نمیدونم مقصد روشن کردیم تو فلسفه ها. اول فلسفه رو دارم جمع میکنم، بعد عرفان اینا سر جاش. اول ما تکلیفمون رو با تقسیم روشن کردیم، حالا دنبال موضوعیم. ببینیم سیستم منطقی کار اختزا میکرد ما از کجا شروع کنیم؟ از موضوع شروع کنیم یا از محمولات شروع کنیم؟ صدرا امور عامه را بررسی فرموده. از امور عامه، حالا ببینیم میتونه ما را به خلاصه به موضوع برسونه یا نه. مسیر منطقیش این بود که نه، همین کاری را انجام بده که بو علی سینا انجام داد. و همین مسیری که علامه طباطبایی در اصول در اصول فلسفه مقاله هفتم و نهایه وارد فرمودن و ورود کردن. حالا این فصل ما مرحله اولا رو یه مقدار عبارات رو با ملا صدرا پیش بریم، توضیحات رو داشته باشیم، اما با رعایت همین نکته که انشالله فردا خدمتتون هستیم. آقایان عزیز، ما تا پایان هفته درسمونه، یعنی به شکل عادی بعد از این هفته ما درس تعطیل میشه به خاطر دهه آخر سفر و انشالله دیگه فرصت مناسب
مشاورات
همه